درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 338 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی 417 جلسه درس مثنوی رو آغاز می کنم. شب که جهان است پر از لولیان، زهره زند پرده شنگولیان، بیند مریخ که بزم است و عیش، خنجر و شمشیر کند در میان، ماه فشانده پر خود چون خروس، پیش و پسش اختر چون ماکیان، دیده غماز بدوزد فلک تا که گواهی ندهد مرکیان، خفته گروهی و گروهی به سید، تا که کند سود و که دارد زیان، جام بقا گیر و بهل جام خواب، پرده بود خواب و حجاب عیان، ساقی باقی است خوش و عاشقان، خاک سیاه بر سر این باقیان. در این بیت اشاره به کسانی میکنه که در این غزل اشاره به کسانی میکنه که شب رو عزیز میدارند، قدر شب رو میدانند، به جای اینکه بخوابند به صید مروارید از دریای شب همت میگمارند، خفته گروهی و گروهی به صید، تا که کند سود و که دارد زیان، جام بقا گیر و بهل جام خواب، پرده بود خواب و حجاب عیان، ساقی باقی است خوش و عاشقان، خاک سیاه بر سر این باقیان. به سراغ مثنوی میریم. در دفتر سوم در داستان اون وکیل صدر جهان هستیم که با عشق عاشقانه به سوی بخارا میرفت، بخارایی که 10 پیش از اون با غضب حاکم بخارا صدر جهان، این عاشق فراری شده بود از ترس جان. حالا با آنکه خطر جانی برای او وجود داشت و مسلم بود، تصمیم گرفته بود که برگرده به بخارا. هر که او رو میدید منعش میکرد، پندش میداد که خودت رو به خطر ننداز. این کسانی که او رو نصیحت میکردند ظاهر رو میدیدند، باطن رو نمیدیدند که در درون او چه قوقایی است. گفت در اندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در خروش و در قوقاست. یک موکلی، یه مأموری در درونش بود که او رو می برد و می راند به سوی خطر، به سوی معشوق، و اون عشق بود. از بیت 3830 می خوانیم چند بیتی رو که نوبت قبل خوانده بودیم، چون مقدمه این بحث بود، تا تکرار میکنیم. گفت ای ناسه خموش کن چند چند، پند کم ده زان که بس سخت است بند. سختر شد بند من از پند تو، عشق را نشناخت دانشمند تو. آن طرف که عشق می افزود درد، بو حنیفه و شافعی درسی نکرد. تو مکن تهدید از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. تو من رو از کشتن می ترسونی، در حالی که من عاشق کشته شدنم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ یا تنگ جای. این آخرین بیتی بود که نوبت قبل خوانده بودیم. اولین بیت امروز بیت 3834. عاشقان را هر زمانی مردنی است، مردن عشاق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از جان هدا، وان 200 را می کند هر دم فدا. هر یکی جان را ستاند 10 بها، از نبی خان عشرت و امثالها. می گوید که عاشق یک بارم نیست که بمیره، لحظه به لحظه می میره، در هر زمان می میره برای معشوق، در راه معشوق. عاشقان را هر زمانی مردنی است، مردن عشاق خود یک نوع نیست. تازه همه عشاق هم در همه لحظه ها یک جور فدا نمیشن، هر کی به یه شکلی خودش رو فدا میکنه. حالا ما اگه اون عاشقای قدیمی که مولانا ازشون حرف میزنه ندیده بودیم و ندیده ایم، عاشقای زمان خودمون رو دیدیم، این شهدا رو دیدیم که چطور جانشون رو کف دست گرفتن و هر کدوم به یه شکلی، به یه نوعی در یه لحظه جان فدا کردن، لحظه لحظه آماده جانفشانی بودن. حالا در این جنگ، در سالهای جنگ می گفتن مثلا یه معبری مینگذاری شده، گردان باید از این معبر عبور بکنه، معبر باید پاکسازی بشه. وسیله الکترونیکی و پیشرفته هم نبوده، باید یه عده‌ای حرکت کنن برن روی مین، مین منفجر بشه، با منفجر شدن خونسا بشه و این معبر مینهاش اینجوری پاکسازی بشه با جان دادن یه عده. بعد فرمونده میومده میگفته که مثلا 5 نفر میخواییم، 10 نفر میخواییم که برن رو مین. بعد یک باره 70 نفر داوطلب میشدن که ما آماده ایم که از این معبر عبور بکنیم، بریم رو مین، که فرمونده متعیر میمونده حالا کدوم اینا رو انتخاب بکنه. بعد میگفته حالا تو زن داری، بچه داری، تو فعلا وایسا، یکی جوانتر رو که زن و بچه نداره او رو انتخاب میکرده. اینا افسانه نیست، اینا تخیل نیست، اینا چیزاییست که اتفاق افتاده، همین جلوی چشم مام اتفاق افتاده، بیخ گوش مام اتفاق افتاده. عاشقان را هر زمانی مردنی است، مردن عشاق خود یک نوع نیست. حالا یکی توی میدان مین برای خونسا کردن معبر جون فدا میکنه، یکی میشه مدافع حرم، زندگیشو میگذاره چند هزار کیلومتر هجرت میکنه، میره در یک کشور دیگری که زبان مردم اونجا رو هم نمیدونه، غریب بین مردم اونجا، بعد جان بر سر ایمان و آرمان خودش میگذاره و فدا میشه، سرشو میبرن، تن بی سرشو تحویل میدن. عاشقان را مردن عشاق خود یک نوع نیست، یکی اینجوری جان میده، یکی جور دیگه جان میده. اینو ما دیدیم دیگه. این اگه عاشقای مقصود مولانا رو ندیدیم، عاشقای زمان خودمون رو دیدیم. او 200 جان دارد از جان هدا، یعنی از خدا، از جان هدایت، از اون مبدأ حیات، مبدأ حیات بخش حیات، که اینجا مولانا اون رو جان هدا می نامد. 200 جان بهش داده شده. او 200 جان دارد، یعنی جان رو کسب کرده از جان هدا. وان 200 را می کند هر دم فدا، هر وقت لازم باشه در هر لحظه ای این 200 جانی که خدا به او داده در طبق اخلاص گذاشته و هدیه میکنه و جان فداست. اما هر یکی جان را ستاند 10 بها. خدا در ازای هر یک جانی که او به خدا تقدیم میکنه 10 برابر به او اجر و مزد میده. شک داری؟ برو قرآن رو بخون. مگر نه اینکه در قرآن آمده من جا ابل حسنت فلهو عشر و امثالها، هر کی یک کار خوبی بکنه خدا 10 برابر بهش پاداش میده. این آیه قرآن دیگه، نبی فارسی قرآنه، در زبان فارسی به قرآن میگفتن نبی. از نبی خان عشرت و امثالها، آیه 160 سوره انعام، من جا بالحسنه فلهو عشر و امثالها و من جا بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اما یک کسی کار بد بکنه خدا 10 برابر مجازاتش نمیکنه، همون به اندازه اون یک کار بد کیفر میبینه، اما پاداش 10 برابره. هر یکی جان را ستاند 10 بها. از نبی خان عشرت و امثالها. دوباره برمیگرده از زبان اون عاشق وکیل صدر جهان حرف میزنه مولانا. نه اینکه گفته بود تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. دنباله حرفش اینه، گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او. اگر اون معشوق من که اینجا اسمشو میذاره دوست رو، یعنی اون کسی که چهره او چهره دوستیه، چهره دوست منه، اگه اون خون منو بریزه من به رقص در میام، پای کوبان جان برافشانم بر او. یعنی من ذوق دارم، من شوق دارم، من اونو آزادی میبینم، شهید شدن رو، جان دادن رو. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. بله من امتحان کرده ام، تجربه کرده ام، آزمودم، فهمیدم که این زندگی که الان دارم، این زنده بودن من، این مرگ منه، مرگ اینه، و رها شدن از این زندگی پایندگیه. اینا آیات قرآنه که قرآن میفرماید که و ان الاخرت لهی الحیوان. این زندگی دنیا، زندگی دنیا فریبه، غروره، ناپایداره، حبابه. حیات آخرته، حیات اخرویه، زندگی واقعی اونه. یا آیه دیگه‌ای که چند بار اینجا خوندیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و پیغمبر شما رو دعوت میکنن به یه چیزی که اون شما رو زنده میکنه. یعنی معلومه الان زنده نیستید، زندگی اینه که به سمت اون دعوت برید. این همین حرفه، آزمودم مرگ من در زندگی است، من تجربه کردم این زندگی نیست، این مرگه، چون رحم زندگی پایندگی است. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتن فی حیات، یا منیر الخد یا روح البقا اجتذب روحی و جدلی باللقا، لی حبیب حبه یشوی الحشا لو یشا یمشی علا عینی مشا. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبانی دیگر است. اینجا مولانا دیگه حالی پیدا میکنه، همیشه حال داشته، حالش افزونتر میشه، میره تو موج عربی و شروع میکنه ابیات عربی سرودن، چون صحبت اینه که من عاشق کشته شدنم. حالا یک بیتی میاره که از حلاج گرفته، حسین ابن منصور حلاج. حلاج بر سر دار میگفته که اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی، میگفته ای کسانی که مورد اعتماد منید منو بکشید، ان فی قتلی حیاتی، حیات من در قتل منه، در کشته شدن منه. این شعر رو منصوب به حلاج گفتن، یعنی معروفه که اینو حلاج گفته. مولانا اومده همین اقتلونی یا ثقاتی رو گرفته، گفته اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتن فی حیات، زندگی در زندگیه، زندگی بر سر زندگیه، زندگی های تو در تو در کشته شدن من هست و من رو بکشید. حالا بد نیست که ما یک چند سطری از تذکرة الاولیا درباره حلاج بخونیم که این ذکر حسین ابن منصور رحمت الله علیه رو از قلم فریدالدین عطار نیشابوری در تذکرة الاولیا چند سطرشو میخونیم. کل این فصل مفصله، ما مختصرشو میخونیم. میگوید آن قتیل الله فی سبیل الله، آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه دریای مواج، حسین ابن منصور حلاج رحمت الله علیه، کار او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود، که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و هم در شدت لهب فراق، مست و بیقرار و شورید روزگار بود و عاشق صادق و پاکباز و جد و جهدی عظیم داشت و ریاضتی و کرامتی عجیب و عالی همت و عظیم قدر بود و او را تصانیف بسیار است به الفاظی مشکل در حقایق و اسرار و معارف و معانی، و صحبتی و فصاحتی و بلاغتی داشت که کس نداشت، و وقتی و نظری و فراستی داشت که کس را نبود. این یک وصفی از حلاج به قلم عطار در تذکرة الاولیا. حالا مولانا از قول حلاج میگه و به زبان حال این عاشق که شیفتوار پروانوار خودش رو به خطر انداخته از سر عشق، اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات، یا منیر الخد یا روح البقا اجتذب روحی و جدلی باللقا. خد یعنی گونه، ای روشن رخسار، ای معشوقی که چهره تابان داری، چهرت منیره نورافشانه، یا منیر الخد یا روح البقا، ای روح بقا روح پایندگی، اجتذب روحی جان من رو به سوی خودت بکش، جذب کن جان من رو، مثل آهن ربایی که آهن رو به سمت خودش جذب میکنه، و جدلی باللقا جود کن بر من، بخشش کن بر من با دیدار خودت، یعنی چهره به من نشون بده و بر سر من منت بگذار، جود و عطایی به من بده با لقای خودت. یا منیر الخد یا روح البقا اجتذب روحی و جدلی باللقا، لی حبیب حبه یشوی الحشا لو یشا یمشی علی عینی مشا. میگوید من یه محبوبی دارم، حبیب در عربی به معنی محبوبه، این عراقی ها میخوان بگن عزیزم میگن حبیبی، به هم دیگه اینجوری تعارف میکنن یعنی محبوب، لی حبیبون من یه محبوبی دارم، حبهو یشویل حشا عشق اون جگرم رو کباب کرده، لو یشا یمشی علا عینی اگه بخواد که پا روی چشم من بذاره میذاره. میگم بفرما، گفت بازای که تا فرش کنم دیده به راحت، حیف از که بر خاک نهی اون کف پا را، لو یشا اگر بخواهد یمشی علا عینی که پا بذاره رو چشم من مشا میذاره را میره. این سه بیت عربی رو که میگه بعد دوباره بر میگرده به فارسی، پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبانی دیگر است. میگه بله ما قرارمون اینه که شعر فارسی بگیم، البته عربی از فارسی زیباتره، ولی نه فارسی نه عربی اینا هیچ کدوم زبان عشق نیست، زبان عشق صد جور زبان مخصوص خودش هم است، عشق در این زبانها نمی گنجه. اینجا که بحث از منصور حلاج شده یک اشاره‌ای بکنم، کسانی که مایلن درباره منصور حلاج مطلبی بخوانن ایشان رو ارجاع میدم به جلد 13 دانشنامه جهان اسلام، جلد 13 دانشنامه جهان اسلام مقاله مفصلی است دارد ذیل عنوان حلاج، در مدخل حلاج مقاله مفصلی است که ابعاد مختلف مربوط به حلاج در اونجا بحث شده به قلم آقای ملازاده، مقاله خوبیه. و این بردار زدن منصور و آنچه بر سر او آمده در ادبیات عرفانی ما دیگه ماندگار شده، از جمله حافظ که این بیت رو میشود خون، چون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، یا آنان که بردارند بردارند، که با این بند اگر در بند درمانند درمانند. این غزل حافظ یکی از شیرینکاری های ویژه حافظه، از غزل های بسیار آهنگین و خوش لفظ و خوش موسیقی و خوش معنای حافظه. من برای اینکه یک تغییر ذائقه ایجاد بشه از مثنوی این غزل رو میخوانم و دوباره برمیگردم به مثنوی. حافظ میگوید که سمنبویان غبار غم چو بنشینند بنشانند، پریرویان قرار از دل چو بستیزند بستانند، به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین جانها چو بکشایند بفشانند، ز چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سحرخیزان نگردانند دگردانند، چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند، در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند، بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند. این غزل زیبا که حافظ در اون از منصور حلاج یاد کرده. برمیگردیم به مثنوی، میگوید که پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبانی دیگر است، بوی آن دلبر چو پران میشود آن زبانها جمله حیران میشود، وقتی بوی عشق بپیچه زبانها لال میشه، زبانها گنگ میشه، دیگه زبان قادر نیست که وصف بکنه، آن زبانها جمله حیران میشود، بس کنم دلبر در آمد در خطاب، گوش شو والله اعلم بالصواب. میگه جای اون نیست که من دیگه حرف بزنم، خود دلبر داره حرف میزنه، دلبر به خطاب در آمده، حالا دیگه وقت اونه که همه گوش بشیم ببینیم او چی میگه. بس کنم دلبر در آمد در خطاب، گوش شو والله اعلم بالصواب، برای قافی است، چون که عاشق توبه کرد اکنون به ترس، کوچ و عیاران کند بردار درس. میگه اگه یه وقت دیدی که یه عاشقی از رفتن به جانب معشوق توبه کرده و منصرف شده، اینجا نگران باش، از اینکه عاشق داره جانب معشوق میره نترس، از این بترس که یه وقتی عاشق منصرف بشه توبه بکنه، چون که عاشق توبه کرد اکنون به ترس. عاشق واقعی کیه؟ مثل جوان مردان، مثل عیاران، وقتی که بر سر دارش میزنن اونجا تازه درس عاشقی تدریس میکنه، درس میده، عاشق اونه، کوچ و عیاران کند بردار درس. گرچه این عاشق بخارا میرود، نه به درس و نه به استا می رود، عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. اینا این بیتی که حالا خوندم از ابیات معروف مثنوی است در باب عشق. میگه بله این عاشق داره میره بخارا. بخارا در قدیم مرکز علم و دانش بوده، چند تا شهر بوده در خراسان بزرگ که اینها مرکز تمدن بوده، مرکز علم و فرهنگ بوده، یکی بخارا بوده، یکی سمرقند بوده، یکی نیشابور بوده، تا حدی مرو بوده. اون منطقه منطقه بسیار با فرهنگی بوده، عالمان و دانشمندان و فیلسوفان و عارفان و شاعران و فقیهان از هر شهر و دهی برمیخواستند. خراسان بزرگ، خراسان یک همچین سرزمین دانش پروری بوده. در میان دانشمندان عرب این لفظ خراسان و خراسانی یک معنای علمی و فرهنگی داره. وقتی یه دانشمندی خراسانیه، برای اونا یه معنای بسیار تاریخی داره. همین حالا بعد بخارا مرکز علم بوده، این وکیل صدر جهان هم داشته میرفته بخارا، منتها مولانا میگه که این برای درس خوندن نمیره بخارا، با حواستون باشه، گرچه این عاشق بخارا میرود، نه به درس و نه به استا میرود. این نمیره اونجا پی اچ دی بگیره بیاد اینجا مثلا بخواد از امتیازاتش بهرمند بشه به قول قدیمی ها. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. سبق یعنی کتاب درسی، روی دوست، چهره دوست، دفتر مشق ایناست، کتاب درسی ایناست، درسشون اونه و مدرسی غیر از حسن دوست ندارن. خاموشند و نعره تکرارشان، می رود تا عرش و تخت یارشان. سر و صدا ندارن عاشقا، خیلی حرف نمی زنن، ادعا ندارن، ساکتن، اما اونا در درون در عالم جان دائم در خروش و در قوغا هستن، در خروش و در قوغا. نعره تکرارشان یا تکرار نعرشان به عرش میرسه، به کرسی میرسه، به تخت خدا میرسه. میرود تا عرش و تخت یارشان، خاموشند و نعره تکرارشان، میرود تا عرش و تخت یارشان. درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نزیادات هست و باب سلسله. میگوید که این عاشقا درسشون مثل یک گردبادیه که توش افتاده باشن، هیچ چیزی به قرار خودش نیست. گردباد چیکار میکنه با خس و خاشاک؟ همینطور آشفتگی ایجاد میکنه در ضمن چرخیدن، گویی زلزله بر ارکان اینا میندازه. درس اینا اینه، درسشون زیادات نیست، سلسله نیست. در این که مقصود مولانا از این زیادات و سلسله چی هست، حدس و گمانهایی زدن که من اینم از حواشی مرحوم همایی میخوانم. مرحوم همایی در حاشیه این ابیات میگه از زیادات نام کتابیست معتبر از امام محمد ابن حسن شیبانی متوفای 189 در فروع فقه حنفی. یعنی معلومه که زیادات اسم کتابی بوده و سلسله رو هم که اینجا مولانا گفته، نزیادات هست و باب سلسله، آقای همایی نوشته و سلسلت الواصل نام کتابیست در فروع فقه شافعی. اون فروع فقه حنفی بود، این فروع فقه شافعیه. تألیف شیخ ابو محمد عبدالله ابن یوسف جوینی متوفای 438. بعد میگوید که در شرح مثنوی عربی هم زیادات و سلسله را نام کتاب تفسیر گفته و سلسله را اعم از سلسله فقه و سلسله سند و سلسله مشایخ نوشته است، اما در شرح فارسی حاجی سبزواری هیچ کدام را نام کتاب ننوشته است. عبارات تفسیر او در حواشی کتاب حاضر تب شده است، ملاحظه شود. حدود 130-140 سال پیش که این کتاب رو چاپ سنگی کردن، در حواشی این کتاب از سبزواری هم حاشیه هایی اووردن. مرحوم حاجی سبزواری در توضیح معنی زیادات رفته یه بحث فلسفی کرده در برهان سلمی بر تناهی ابعاد، که چون بحث پیچیده‌ایه و خسته کننده است من ذکر نمی کنم و خودم هم فکر نمی کنم مقصود مولانا یه همچین بحث پیچیده‌ای بوده، چون مولانا یه جا گفته بوده که این درسای عشق رو از ابو حنیفه و از شافعی نباید بپرسیم. حالا دو تا کتاب آورده، یکی در فروع فقه ابو حنیفه، یکی هم در فروع فقه شافعی، اینجوری آسون تر فهم مطلب. بعد میگوید که درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نه زیادات هست و باب سلسله. درس اینا اون درسا نیست.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است لیکن دور یار. اینجا میگوید که سلسله عاشقا میدونید چیه؟ سلسله عاشقا اون حلقه های گیسوی مشکین یاره. جعد اون پیچ تابیه که در گیسو میفته و گیسو رو زیباتر میکنه. کسانی که موهاشون فریه میگن موشون مجعده، یعنی جعد داره. جعد گیسو همون حلقه گیسوه، که حلقه گیسو هم در شعر فارسی زیاد اومده، جعد گیسو هم اومده. و گیسو رو همیشه گیسوی مشکین میگفتن، بوی خوش مشک میده. سلسله معناش زنجیر دیگه. میگه زنجیر عاشقات چیه؟ اون حلقه های گیسوی یاره، حلقه های مشکبار گیسوی یاره. سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است لیکن دور یار. میگه عاشقا گرفتار دور شدن. دور خلاصی کسی ازش نداره. دور یه جور بیانیه یا یه جور استدلالیه که نتیجه ازش حاصل نمیشه. دور باطله، هم دور باطله هم تسلسل باطله. دور چیه؟ میگن الدور توقف الشیء علی ما یتوقف علیه. شما یه چیزی رو بخوای به کمک چیز دیگه ای اثبات کنی که اون خودش محتاج اثبات اینه، این دوره. هیچ وقت دور به نتیجه نمیرسه. برای اینکه معنی دور رو به خوبی متوجه بشید، من یک دو بیتی میخوانم. این دو بیتی اینه: پرسید یکی منزل آن مهرگسل، پرسید یکی منزل آن مهرگسل، گفتم که دل من است او را منزل. پرسید که دل کجاست؟ گفتم بر او. پرسید که او کجاست؟ گفتم در دل. این دوره. میگه دلبر کجاست؟ جاش تو دله. دل کجاست؟ پیش دلبره. دلبر کجاست؟ جاش تو دله. میری سراغ اون به این حواله میده، سراغ این میری به اون حواله میده، همینطور دور میچرخی. این رو میگن دور. دور هم در تعریف ممکنه وارد بشه هم در استدلال، هر دوش هم باطله. مولانا هم میگه بله، عاشق گرفتار دوره، مسئله دور است. لیکن دور یار، این از اون دورای منطقی نیست، دورای فلسفی نیست، اینجا بحث دور یاره. مولانا با زیرکی داره چند تا چیز با هم میگه، یعنی عاشق دور یار میچرخه، عاشق سرگشته یاره، حلقه اون زنجیری هم که بر دست و پاشه حلقه گیسوی یاره، دوری هم که توش گرفتار شده دور یاره. یکی به یکی میگه دورت بگردم، یعنی جانم رو فدات کنم. عاشق جان خودش رو فدای یار میکنه. این دور و تسلسل به همین معنا که مولانا میگه توی ادب فارسی آمده. یک غزلی هست که بیت مورد نظر ما اینه، میگه چون دور به عاشق برسد، ساقی دوران در دور و تسلسل فکند جام بلا را. این جام بلا وقتی نوبت به عاشق برسه دور و تسلسل پیدا میکنه، یعنی یه بار میده میره دوباره بر میگرده، میده همینطور بر میگرده، یا میده بعدیشم میده، بعدیشم میده همینطور، یا زنجیروار این عدم تناهی ادامه پیدا میکنه که اینو بهش میگن تسلسل، که هیچ وقت تموم نمیشه، به نهایت نمیرسه این سلسله، اینو میگن تسلسل. یا اینکه گرفتار دور میشه، هی میده و دوباره برمیگرده و بازم میده. دل بی تو تمنا نکند کوی منارا، زیرا که صفایی نبود بی تو صفا را. بازای که تا فرش کنم دیده به راحت، حیف از که بر خاک نهی آن کف پا را. چون دور به عاشق برسد، ساقی دوران در دور و تسلسل فکند جام بلا را. از درد ننالیم که مردان ره عشق، با درد بسازند و نخواهند دوا را. اینجا مولانا همینو میگه، مسئله دور است لیکن دور یار، مسئله کی سر بپرسد کس تو را، گو نگنجد گنج حق در کیسه ها. گردم خلع و مبارا می رود، بد مبین ذکر بخارا می رود. حالا این دو بیت رو توضیح بدیم. میگه اگه یک کسی اومد و یه مسئله فقهی از تو پرسید، گفت حکم مسئله کیست چیه؟ کیست در عربی به معنی کیسه است. این کلمه کیس و کیسه و کأس و کاسه همش هم ریش است و از فارسی هم وارد عربی شده. به معنی کاسه در فارسی به معنای جامه. الان هم در مسابقات فوتبال در کشورهای عربی جام جهانی و اینا رو به جای جام میگن کأس، همون کاسه است. اون وقت کاسه ممال شده، شده کیس، کاس شده کیس به معنای جیب یا کیسه. اون وقت میگه اگر یک کسی اومد از تو مسئله کیس رو پرسی، حالا مسئله کیس چیه؟ اینم باز درش اختلافه که مراد مولانا کدوم مسئله فقهیه. هر کسی یه چیزی گفته، بعضی ها رفتن توی طبیعیات قدیم بحثی رو از اونجا آوردن، ولی ظاهرن مثلا در فقه اینطوره که اگر یه کسی پولی رو به امانت به کسی بده، سکه‌ای، یه مجموع سکه به امانت به کسی بده، اگر در کیسه باشه و این کیسه سر به مهر باشه، پلم شده باشه به اصطلاح، اینو به شما امانت بده، شما موقع برگردوندن امانت اگه در کیسه رو وا کرده باشی، در صورتی که کم شده باشه شما ضامنی. اما اگر شما در کیسه رو وا نکرده باشی، این فک مهر نکرده باشی، همون جوری که گرفتی تحویل بدی، طرف اگه بره ادعا کنه که این کم شده، شما ضامن نیستی. این یه مسئله فقهی که درش کیس مطرحه، به معنای کیسه‌ای که ممکنه توش پول یا سکه بریزن امانت بدن، جزء مسائل فقهی بوده. احتمال داره که مولانا یه همچین مسئله‌ای رو مطرح کرده باشه. احتمال اینکه این درست باشه زیاده به قرینه مصرع بعدی. حالا بخونم تصدیق میکنی. مسئله کی سر بپرسد کس تو را، گو نگنجد گنج حق در کیسه ها. بگو گنج خدا تو کیسه نمی گنجه. مولانا میخواد چی بگه؟ میگه که اونجایی که بحث عشق مطرحه، اگه یکی اومد از تو یه بحث علمی پرسید، لازم نیست تو وارد این بحثا بشی، تو حرف خودتو بزن. اون میگه که آقا حکم کیسه چیه توی فقه؟ تو بگو که گنج حق، گنجی که خدا داده، گنج خدایی تو کیسه جا نمیشه. تو راجب چی حرف میزنی؟ تو هم راجب کیسه حرف بزن، اما راجب این که گنج خدا تو کیسه جا نمیگیره براش توضیح بده. وارد این مباحث پیش پا افتاده کم اهمیت نشو. تو دست از عشق نکش، خودتو از اون مقام پایین نیار. بعد دنباله این بیت میگه گردم خلع و مبارا میرود، بعد مبین ذکر بخارا میرود. میگه که اگه یکی اومد و بحث های فقهی مطرح کرد، راجب انواع طلاق خواست بحث بکنه، از تو سوال کرد، با تو بحثشو مطرح کرد، طلاق خلع چیه، طلاق مبارا چیه. طلاق خلع این است که زن اصرار داشته باشه که از مرد طلاق بگیره، مردم حاضر نباشه که طلاق بده. زن مهریه‌شو ببخشه یا حتی یه پولی اضافه بده به مرد تا مرد راضی بشه او رو طلاق بده. این رو میگن طلاق خلع. اون وقت طلاق خلع خصوصیتش اینه که دیگه رجوع نداره. یعنی مردی که بدون دادن مهریه زنشو طلاق بده به شیوه طلاق خلع، دیگه نمیتونه رجوع بکنه. یه نوعی از انواع طلاقه. طلاق مبارا هم این است که هر دو طرف راضی باشن به جدا شدن از هم. این نوع طلاق هم میگن مبارا. احکامی داره، بحث داره در باب نکاح و طلاق و اینا، که خدا انشالله جامعه ما رو از طلاق حفظ کنه. این آفتیه که پیغمبر فرموده ابغض الاشیاء عندی الطلاق، یعنی دردی بالاتر از طلاق نیست. من از هیچ چیزی به اندازه طلاق بدم نمیاد، پیغمبر اینجوری فرموده. حالا ببینید وقتی ما میشنویم که آمار طلاق چقدره، چقدر باید نگران باشیم، چقدر باید آسیب شناسی بکنیم، به فکر علتش باشیم. اونایی که میتونن جلوگیری کنن و نمی کنن، بالاخره باید یه روزی جواب بدن، حالا یا در پیشگاه مردم، جامعه، تاریخ، اگه اینا هم نشد در پیشگاه خدا باید جواب بدن که چه کردن که این باعث فروپاشی خانواده ها شده. بگذاریم. مولانا میگه اگه یه کسی اومد و بحثای فقهی کرد و طلاق خلع و طلاق مبارات و اینا، تو ناراحت نشو، بعد مبین. این ذکر بخارا رو داره میکنه، یعنی تو مقصود خودتو متوجه باش، یعنی تو یاد بخارا بیفت، حالا به هر جوری که هست. ذکر هر چیزی دهد خاصیتی، زان که دارد هر صفت ماهیتی. در بخارا در هنرها بالغی، چون به خاری رونهی زان فارغی. میگه ذکر هر چیزی یه خاصیت رو به تو معرفی میکنه و هر صفتی، هر خاصیتی، هر کیفیتی یه ماهیتی داره که خاص اونه. بعد اونی که میره بخارا، اون میره که هنرمند بشه. هنر در فارسی قدیم به معنای فضیلت بوده، یعنی فقط به این هنر خاصی که امروز ما میفهمیم محدود نبوده. یک کسی که اهل هنر بوده یعنی اهل کمال بوده. حالا میگه که اونایی که میرن بخارا میرن که به کمالات دست پیدا کنن، به هنر دست پیدا کنن، اما میخوای که از این زحمت درس خوندن در بخارا آسوده بشی، میخوای که فارغ بشی از این مدارج تحصیلی که طلاب طی میکنن، برو خاری انتخاب کن، برو به سمت نیستی، برو به سمت فنا، برو به سمت این که خودت رو نبینی. اگر به این مقام رسیدی که دیگه در بند خودت نبودی، اسیر نفس و هوای نفس خودت نبودی، خاری رو انتخاب کردی، از رفتن به بخارا معافی، دیگه بی نیازی از اونجا. در بخارا در هنرها بالغی، چون بخاری رونهی زان فارغی. ما تا این بیت میخوانیم و باقی این داستان عاشقانه وکیل صدر جهان رو به نوبت دیگر وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.